أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرطية طهارة مسجد جبهه بود که استدلال شد به سعی حسن ابن محبوب، که ما جواب اون را عرض کردیم، و نیز استدلال شد به صحیحه زراره. سألت ابا جعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح او فی المکان الذی یصلا فیه، فقال علیه السلام اذا جففت الشمس فصل علیه فهو طاهر. که ما عرض کردیم دلالت این روایت تمامه، فقط باید ببینیم معارض یا مقید دارد یا ندارد. معارضی که برای آن ذکر شده، یکی صحیح علی ابن جعفره. سألته عن البواری یصیبها البول هل تصلح الصلاة علیها اذا جفت من غیر ان تغسل، قال نعم لا بأس. و صحیحه دیگر علی ابن جعفر در وسائل جلد 3 صفحه 453 است. عن البیت و الدار لا تصیبهما الشمس و یصیبهما البول و یغتسل فیهما من الجنابه ایصلا فیهما اذا جفا، قال نعم. البته این صحیحه دوم رو ممکنه کسی بگه توارد حالتینه، یک مکانی بود گاهی بول می‌کردند بر آن، گاهی هم غسل جنابت می‌کردند. خب غسل جنابت بخشیش تطهیر موضعه، اما بخش دیگرش که بدن پاک شد آب غسل جنابت میریزه رو این زمین، زمین رو هم پاک میکنه. ولی منحصر نیست این فرض روایت به توارد حالته، و ظاهر سؤالم اینه که نمیخواد با یغتسل فی امام الجنابه بگه گاهی هم آب کشیده میشود تا بشود توارد حالته. پس این هم مفادش اینه که بر مکان نجس بعد از خوش شدن میشه نماز خوند. ایصلا فی ما اذا جفا، قال نه. موثقه عمار هم هست صفحه 454 از وسائل جلد 3. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الباریه یبل قصبها بما انقذر هل تجوز الصلاة علیها، فقال اذا جفت فلا بأس بالصلاة علیها. نداره اذا جفت به شمس، اذا جفت به شمس هم اگر باشد، مشهور این است که جفاف به شمس مطهر منقولات حتی حسیر و بوریا نیست. با این که تطهیر نشده است، اگر خوشون می شود بر آن نماز خواند. خب مقتضای جمع عرفی چیه؟ مقتضای جمع عرفی حمله بر کراهت دیگه. صحیحه زراره رو که گفت که اذا جففت الشمس فصل علی فهو طاهر رو، که مفهومش این هست که اگر نجس باشد نماز بر آن نخوان، هم کنیم بر کراهت. آی سیستانی گفتن ما هم میتونیم حمله بر کراهت بکنیم، مشکلی از این حیث نداریم، ولیکن آی خویی چرا مطرح کرده جمع عرفی را به حمله بر کراهت. ایشان که در خطابات ارشادیه قائل است که جمع عرفی ندارد اعاده و لیس علی الاعاده، گفتند که تعارض مستقر دارند، نمیشه بگیم اعاده استحبابن، چون اعاده ارشاد به بطلان است، لیس علی الاعاده ارشاد به صحت است، قابل جمع عرفی نیستند. اعاده یعنی عملش فاسد است. اینو چجور هم کنی بر استحباب فساد؟ معنا نداره. استحباب بطلان معنا نداره. در احکام وضعیه، خطابات وضعیه که متضمن حکم تکلیفی نیستن، آقای خویی فرمود که وقتی متضمن حکم تکلیفی نیست، خطاب ارشادی است به یک امر و یک حکم وضعی، معنا ندارد که بیایم هم کنیم بر استحباب یا بر کراهت. پس چرا اینجا گفت یک راه جمع این است که حمله بر کراهت کنیم صحیح زراره را؟ عرض میکنیم که آقا آی خویی در جایی که حکم وضعی از شؤون حکم تکلیفی است، یعنی شرایط نماز است، اینجا کی گفت قابل جمع عرفی نیست؟ اقرأ سورت فی صلاتک، یه خطاب بگه لا بسن لا تقرأ سورت فی صلاتک، خدای خویی حمله بر استحباب قرائت کرد، چون اقرأ سورت فی صلاتک ولو ارشاد به جزئیت است، اما جزئیت برای یک واجب نفسی خودش وجوب ضمنی دارد. فرمی‌خونه با یعید که آقای خویی گفت ارشاد به فساد است، قابل حمله بر استحباب اعاده نیست. مواردی آقای خویی گفته که در خطابات وضعیه نمی شود جمع عرفی کرد به حمله بر استحباب یا حمله بر کراهت، که از شؤون امر نباشد. اینجا هم نماز خواندن بر این مکان، یعنی که می گوید نماز نخوان بر این مکانی که پاک نیست، خب یعنی امر به نماز، امر تکلیفی به نماز مشروط به این است که در این مکان نجس نماز نخوانی. از شؤون امر است. اینجا نه آی خویی نه غیر آی خویی کسی منکر جمع عرفی نیست. یک مطلب واضح که اقرأ سورت فی صلاتک با لا بأس ان تترک القراءة فی صلاتک، لا بأس ان تترک قراءة سورة فی صلاتک، که جمع عرفی دارد، حمله بر استحباب می شود. اون اقرأ که یک امر واضحی است و آقای خویی به آن ملتزم است، ما بگیم چرا به آن ملتزم هستی؟ تو که گفته ای خطابات ارشادیه مثل اعاده با لایعید جمع عرفی به حمله بر استحباب عاده ندارند. خب این اشکال با آن خویی به نظر ما وارد نیست. حالا ارشاد به جزئیت یعنی امر ضمنی، یا ارشاد به ممانعت یعنی نهی ضمنی که از شؤون تکلیف است. اینجا ما بگیم جمع عرفی ندارد. حالا آقای خویی که این را نگفت، به زور به گردن آقای خویی بگذاریم.
نفس دیگه، نفس چی؟ نفس یعنی همین، لازمه چی داره که نه در همون بیانیشون در اعاده و جوهید بالاخره
اعاده ظاهرش ارشاد به بطلان با لایوئید که ظاهرش ارشاد به صده واقعا جمع عرفی نداره. خواهی خویی درست میگه دیگه، یا روایت بگه فیه الخمس، یا روایت بگه لیس فیه الخمس، بگه مستحب بس خمس آن را بده. خب این جمع عرفی نیست. ببینید حالا تقریب آی خویی مقدار ناقصه، بهتر از این میشه تقریب کرد، بگیم اعاده این حملش بر استحباب اعاده این یک امر معهود عرفی نیست که موجب جمع عرفی بشود، ولیکن خطاب امر به جزئی در مرکب یا خطاب نهی از یک شیئی در مرکب حملش بر استحباب اتیان به اون جز یا کراهت اتیان به اون شی این در ذهن عرفم مرتکز هست و عرفم این را دارد و لذا اینجا جمع عرفی است. خب عیبی ندارد، این تقریب بهتر از تقریب آی خویی است، ولی نمیشه به آی خویی نقد کنیم که این مطلب شما در اینجا خلاف مبنای شماست، این درست نیست. بگذارید. بله، کسانی که انقلاب نسبت رو قبول دارن مثل آی خویی نوبت به این حمله به کراهت نمیرسه، چون قبل از این که حمله به کراهت بکنن سعی زراره را جمع موضوعی ناشی از انقلاب نسبت دارن، جمع موضوعی ولو ناشی از انقلاب نسبت برای انقلابی ها مثل آی خویی این مقدم است بر جمع حکمی به حمله بر کراهت. چطور؟ از دو راه میشه انقلاب نسبت رو اینجا مطرح کرد. یک، از راه صحیح ابن محبوب. آی خویی بگن صحیح ابن محبوب سوال از جواز سجود بر مکان بر این مکانی بود که یوقد علیه همون سوال ان الجس یوقد علیه بالعذرت و اذام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علی قال ان الماء و النار قد تحرا. اون مفادش اینه که موضع جبهه باید پاک باشد. خب این اخست از موضوعا از این روایاتی که میگه لا بأس بالصلاة علی المکان النجس، تخصیص میزنه اینو لا بأس بالصلاة علی المکان النجس فی غیر موضع فی غیر مسجد الجبهه. وقتی اخص موضوعی شد اون صحیح زراره رو که میگه که بر مکان نجس نماز نخوانید هم میکنید بر جایی که مسجد جبهه هم بخواد نجس باشه. خب این مبتنی است برای اینکه ما صحیح ابن محبوب رو قبول کنیم و قدر متيقن از ایسجد علی هم که وضع الجبهه است بر اون مکان بگیم دلیل برای اینکه طهارت مسجد الجبهه لازم است. خب این اگر کسی کبرای انقلاب نسبت را پذیرفت مثل آی خویی طبعا این مقدم است بر جمع حکمی به حمله صحیح زراره بر کراهت، ولی ما کبرای انقلاب نسبت رو قبول نداریم، میگیم بین این دو خطاب اگر جمع عرفی هم نبود خطاب سوم نمیتوانست جمع عرفی برقرار بکند با انقلاب نسبت، تا چه برسد و این که این دو خطاب جمع عرفی داشتن، عرف هم میکرد صحیح زراره رو بر کراهت نماز در مکان نجس. ها حال این خطاب سوم بیاید ما را از این جمع عرفی حکمی محروم کند، بگوید من برای شما جمع موضوعی آوردم، ما این رو قبول نداریم. انقلاب نسبت از راه دوم اینه که گفته میشه در صحیحه زراره یا بگید معتبره زراره، چون عبان ابن عثمان در سندش هست، بعضی ها میگن عبان ابن عثمان شیعی اثناعشری نیست، محل خلاف است، خان ناووسی هن. حالا معتبره زراره، در وساقت عبان ابن عثمان شکی نیست، معتبره زراره عن ابی جعفر علیه السلام، وسائل جلد 3 صفحه 454، سألته عن شاذکونه. این لفظ رو عرب ها از عجم ها گرفتن، عجم ها میگفتن شادگونه، عرب ها بردن و بلا سر این لفظ آوردن شد اینطور. حالا شادگونه چیه؟ خب در فرهنگ معین هم هست، شادگونه تشک هست که در یمن اون زمان می بافتند، سیابون غلاظون تعملو بالیمن، فرهنگ معین هم میگه شادگونه یعنی تشک. سیاب رو رو زمین هم میندازن دیگه، سیاب رو زمین مینداختن، حالا از برنای دوشک ازش استفاده میکردن، گاهی هم پالتو میکردن، این هم هست، جبم هست، ولی این روایت مسلم پالتو نیست، چون میگه اشاذکونه یکون علیها الجنابه ایصلا علیها فی المحمل، تو محمل مینداختن کف محمل این شادگونه را تا راحت او عرض شود که استقرار پیدا کنن. خب شب میخوابید صبح میدید محتلم شده، ایو صلا علیها فی المحمل قال لا بس. خب مشابهش روایت محمد ابن ابی عمر هست، قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلی علی الشاذکونه وقد اصابت هل جنابه فقال لا بأس. این محمد ابن ابی عمر غیر از محمد ابن ابی عمر اصحاب اجماع هست، محمد ابن زیاد، این محمد ابن ابی عمر در زمان امام صادق علیه السلام فوت کرد ولذا این توثیق ندارد، در سندش هم شخص دیگری است به نام هیلی که اون هم توثیق ندارد، بگذاریم، ولی متنش مشابه همون متن معتبره زرار است. گفت ما همین رو عرض میکنیم، این روایت معتبره زراره هو کرد که نماز روی شادگونه جایز است، شادگونه مسلم مایسه و سجود علی نبود، موضع سجود در پیشانی روی آن قرار نمی گرفت مگر با واسطه یک مهر پاک. پس تجویز کرد این روایت که سایر مواضع سجود غیر از مسجد جبهه نجس باشد. اتفاقا عادتا هم باید همین جور باشه، چون کسی که محتلم میشه که نمیره اون گوشه شادگونه رو که روش سجده میکنه نجس کنه، اون وسطش رو نجس میکنه دیگه، متعارف اینه دیگه که میخوابه رو اون معمل، اون وسط خرابکاری میشه. عرض شود. حالا مهم نیست، حالا اون جهت اول که مهمتره که مایسه و سجود علی نبود. پس این روایت میاد صحیحه زراره را، خوب دقت کنید، تخصیص میزنه. صحیحه زراره گفت لا یصلا علی المکان النجس، این میگه الا فی غیر مسجد الجبهه فانه یجوز ان یکون نجسا. صحیحه زراره تخصیص خورد به خصوص مسجد الجبهه، وقت صحیحه زراره شد اخص. بعد از این انقلاب نسبت صحیحه زراره اختصاص پیدا کرد به خصوص جایی که مسجد الجبهه نجس باشد. لا یصل که میگه که اذا جففت تو شمس فصل علی فهو و طاهر، میشه فسجد علی فزع جبهتک علی فهو و طاهر، اینجور میشه دیگه تخصیص که خود بنابر مسلک انقلاب نسبت المخصص و کالخاص، خطاب عامی که تخصیص خود به مخصص منفصل شبیه این است که از اول خاص باشد. و صحیحه زراره بعد از این انقلاب نسبت که شد خاص تخصیص میزند اون روایات دیگر را که میگفت لا بأس ان یصلی علی المکان النجس را به غیر مسجد الجبهه. اینم انقلاب نسبت. خب اونایی که مثال خویی انقلاب نسبت رو قبول دارن، اینم راه دوم برای انقلاب نسبت. ولیکن روایتی داریم در مقابل این معتبره زراره که باید مشکل او رو حل کنیم بعد انقلاب نسبتمون رو پیاده کنیم. چرا؟ برای اینکه در مقابل این معتبره زراره که میگفت که در جایز است نماز خواندن بر شادگونه معتبره و موثقه ابن بکیر هست، صفوان ان عبدالله ابن بکیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شادگونه یصیبها الاحتلام ایصلا علیها قال لا. خب مشکلی نیست، این لا حمله بر کراهت میشه دیگه به قرینه معتبر زراره که گفت لا بأسه. حالا آقای خویی در همین خطابی که منشأ انقلاب نسبته بین اون صحیحه زراره که میگفت اذا جففت تو شمس فصل لرعی فهو و طاهر، با اون صحیحه علی ابن جعفر که مولا بسن یسلی علی المکان النجس الجاف، این معتبره زراره که گفت سألت عن شاذکونه یصیبها الجنابه ایصلا علیها قال لا بس، با این خطاب به معتبر زراره انقلاب نسبت درست کرد بین اونا. اومده بین این معتبر زراره و این موثق ابن بکر هم انقلاب نسبت درست کرده، انقلابی اندر انقلابی. چطور؟ آقای خویی فرموده که ببینید ما این معتبر زراره رو خب باید تقیید بزنیم دیگه. میگفت لا بعثن یسلی علی شاذکونت التی اصابتها الجنابه، خب اینو هم باید بکنیم بر فرض جفاف و عدم رطوبت مصری، چون روایات متعدده. اگر مکان نجس رطب باشد خیس باشد نباید روی اون نماز بخونیم، چون موجب نجاست صبح و بدن میشه. پس معتبره زراره که گفت لا بأسن یصلی علی الشاذکونه التی یصیبها الجنابه، باید بگیم اذا کان جافا، اذا کانت جافتن. خب این منشأ میشه که این موثق عبدالله بن بکیر رو تخصیص بزنیم که گفت لا یسلا علیها به ما اذا کانت رتبتن. این هم یه انقلاب نسبت دیگه. بین این دوتا روایتی که در مورد شادگونه هست باز انقلاب نسبت برقرار کردیم به وسیله یک خطابهای دیگری که میگه اگر موضع نجس خیس باشد روی آن نماز نخوان. انقلاب نسبت دیگه، چون اونی که مفهوم نه، فرض اینه که روایاتی هست که در مورد فرض رطوبت مصریه میگه نماز نخوان، این تخصیص میزنه معتبر زرارا که میگه میتوانی روی شادگونه نماز بخوانی به فرضی که رطوبت مصریه نداشته باشد، و این موثقه عبدالله ابن بکر که میگه نماز نخون روی شادگونه هم میخونی بر جایی که رطوبت مصریه داشته باشد. خب اما بله، در این موثقه عبدالله ابن بکر محمل ذکر نشده، در روایت زراره محمل بود دیگه.
جنابت اصلا خاص
نیست. ایو سلا علیها فی المحمل، محمل چه خصوصیتی داره آقا؟ اضطرار فرض نشد،
مکانهای متحرک
اضطرار فرض نشد،
نوافل محمل میشه.
در همون محمل چه استراری داری شادگونه رو بندازه اون ور؟ بله روی چوب نماز بخونه، چوبه دیگه زیرش دیگه. یک فرض در محمل خوف سبا داشتن تو همون محمل، یا خوف سبا داشتن، بعدم گاهی حرجیز پیرمرد رفت آمد و شد، پایین آمدن بالا رفتن براش حرجیه، اینطور نیست که نشه نماز فریضه رو اونجا خونه. در حال حرج میشه، در حال ضرورت و خوف سبا، خوف لص میشه. پس چرا فرض کرد از شادگونه التي يكون عليها الجنابه؟ اگه بحث مشکل جمعکان متحرکه چرا فرض کرد نجس بودن اون شادگونه را؟ سوال از اینه که این نجس میشه نماز خون بر روی آن جنابه؟ غیر نجس. فردون فرض جنابته، همونی که میگه لا بس، همون میگه که لا یصلی. خب بگذاریم. خب ما که انقلاب نسبت رو قبول نداریم، همون حمله بر کراهت فعلا سعی زراره باید حمله بر کراهت بکنیم، چون میگه لا، میگه اگر مکان طاهر نبود نماز نخونید بر اون مکان. سعی علی ابن جعفر و موثق عمار گفت که مانعی ندارد نماز بخونید، حمله بر کراهت میکنیم اون نهی را. حالا چه اثری داره؟ یعنی اگر رطوبت مصریه شما فرض میگیرید که مرتکز متشرع است، میخواید چیکار کنید؟ میخواید انقلاب نسبت، میخواید نتیجه انقلاب نسبت رو برای ما بیارید؟ میگه نتیجه نمیاد. بله این فرمان شما خوبه، در اشکال با خوبی که اصلا مرتکز فرض جفافه، ولی فرض رطوبت مصریه که لباس و بدن نجس میشه، که خود طرف شرطیت طهارت صوب و بدن رو معمولا میدونسته. اصلا متعارفه در این سوالها فرض جفافه، این که ما بیاییم انقلاب نسبت درست کنیم، فرض هم کنیم یک روایت رو بر فرض رطوبت مصریه و دیگر رو بر فرض جفاف، این عرفی نیست، این اشکال خوبیه.
بین محل خلاص نیست، بین لباس و بدنه، ولی دا تخصیصش
حیثی بوده. حالا اجازه بفرم مرحوم آقای تبریزی، یه لحظه اجازه بفرمایید.
هر دو روایت میشن خاص نیست، هر دو روایت
بله دیگه، اگر گفتیم فرض این دو تا روایتی که راجب شادگونه است، فرض جفافه و حملش بر فرض رطوبت عرفی نیست، دیگه اصلا بحث انقلاب نسبت پیش نمیاد، از اون را باید صرف نظر کنیم و اون نهی در موثق ابن بکر رو حمله بر کراهت بکنیم. خب مرحوم آقای تبریزی فرض انقلاب نسبت رو مطرح نکرده، فرموده که این صحیحه زراره که میگفت اذا جففت و شمس فصل علی فهو طاهر، مقید داره. آقا مقیدش کدومه؟ موثقه عمار. کدوم موثقه عمار؟ همون موثقه ای که همه رو بیچاره کرده. من این موثقه رو از اول تا آخر میخونم، ببینید آقای تبریزی به کجاش استدلال میکنه. وسائل جلد 3 صفحه 452. عمار الصاباتی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثه قال سئل عن الموضع القذر یکون فی البيت او غیره فلا تصیب الشمس ولكنه قد یبس الموضع القذر قال لا یصلى علی. خب اینا حمله بر کراهت بنا شد بکنیم این قسمت رو دیگه. حالا فعلا مثل سعیه زراره است دیگه، لا یصلى علی و اعلم موضعه حتی تغسله، اینو کار نده. ادامش و سئل عن الشمس هل تطهر الارض، خورشید زمین رو پاک میکنه. حضرت فرمود اذا کان الموضع قذرن من البول او غیر ذلك فاصابت الشمس ثم یبس الموضع، خورشید تابید و بعد بر اثر تابش خورشید این زمین نجس خشک شد. فالصلاة على الموضع جائزه، نماز بر اونجا جایز است. و این اصابت الشمس ولم ییبس الموضع القذر و کان رطبا فلا یجوز الصلاة علیه حتی ییبس، اگر خورشید تابیده ولی هنوز خشکش نکرده، تا خشک نشده نماز نخونید بر اون مکان. اینم تأکید اون مطلب اول. بعد از اینجا بحث شروع میشه. و ان کانت رجلو که رتبتن او جبهتو که رتبتن او غیر و ذالک من کما یصیب و ذالک الموضع القذر فلا تسل علا ذالک الموضع حتی یک بس، اگر پایت خیس است یا پیشانیت خیس است یا بعض دیگری از جسدت که به این زمین نجس میخورد خیس است، تا خشک نشود بر آن موضع قذر نماز نخوان. آقای تبریزی فرمودن چرا فرض کرد ان کانت رجلو که رتبتن او جبهتو که رتبتن، این خصوصیتش چیه؟ معلوم میشه که این موضع نجس مهم نیست، مهم اینه که پات خیسه رو این موضع نجس قرار میگیری پات نجس میشه، پیشانیت خیسه رو این موضع قذر قرار میگیری پیشانیت نجس میشه. پس مشکل سرایت نجاست از این مکان نجس هست به بدن یا ثوب مصلی، این مشکل ایجاد کرده. حالا اگر هم زمین خشک بود هم بدن تو خشک بود، دیگه نجس بودن زمین مشکلی ایجاد نمی کند. آیه تبریزی فرمودن این ذیل قرینه میشه. اون صحیحه زراره رو که میگفت اذا جففت تو شمس فصل علی فهو طاهر، بگیم اگر طاهر نبود و ولی خیس بود اون مکان یا بدنت خیس بود، اون وقت نماز نخون در اون مکان. اگر اون مکان را خورشید خوش کرد که هیچ، اگر خوش نکرد خورشید، یا اون مکان خیسه هنوز نماز نخون، یا اون مکان خشکه ولی کانت رجلو که او جبهتو که رتبتن، باز نماز در اون مکان نخون چون بدن و لباست نجس می شود. حال اگر هم بدنت و لباست خشک است و همون مکان نجس خشک است، مشکلی نیست، روی آن نماز بخوان. خب این میشه مقید صحیحه زراره. ولذا ایشون فرموده که ما فتوا نمیدیم به لزوم طهارت مسجد الجبل، احتیاط میکنیم به خاطر این که مخالفت نکنیم با مشهور فقها. خب انصافا دقت خوبیه، ولیکن مشکل ما اینه، مشکل ما اینه که این روایت متنش مضطربه و یک احتمال در این روایت اینه که میخواد بگه که اگر لباست خیس است یا پایت خیس است یا پیشانیت خیس است، تا خشک نشده بر این مکانی که خورشید آن را خشک کرده نماز نخون. چرا؟ برای که تجفیف به شمس مطهر زمین نیست، فقط موجب جواز سجود است بر زمین. جففت و شمس حرفی نیست، نماز بر آن جایز است، ولی به یک شرط، بدنت خشک باشد. اگر بدنت خیس باشه این جفاف به شمس مطهر زمین که نیست. این جفاف به شمس فقط یک اثر وضعی دارد و آن این است که مانعیت سجود بر آن را برمی دارد. این احتمال در این روایت هست با نقلی که شیخ طوسی در تهذیب طبق اکثر نسخ تهذیب میکنه، میگه تعبیر اینه: ان کانت رجلک رتبتن او جبهتک رتبتن فلا تسل علی ذلک الموضع القذر و ان کان عین الشمس اصابه حتی یبوسه. تهذیب جلد 1 صفحه 273 که ممکنه مفادش این باشه، اگر بدنت خیس است نماز نخوان در این مکان نجس، حتی یبوس دیگه نداره در این نقد. و ان کان عین الشمس اصابه حتی یبوسه، ولو خورشید، خود خورشید این زمین را خشک کرده باشد، اما بدنت خیس است، اگر روی نماز بخوانی نجاست این مکان به بدنت سرایت میکنه، بدنت خشک بذار بشه، اون وقت نماز بخون در این مکان، چون تجفیف به شمس مطهر نیست، فقط رافع مانعیت سجود بر این مکان است. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا، والحمدلله رب العالمین.